بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، اگر انسان ماه رمضانی مریض بوده، مسافرت رفته، معذور بوده از روزه گرفتن، روزشه افطار کرده یا به طور کلی گناه کرده، روزه نگرفته، که البته در این صورت حکم دیگری است در همون صورتی که عرض کردم. اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیاندازد، عوض داشته، روزه نگرفته، تا سال بعد هم میتوانسته روزه بگیره، نگرفته و باز نگرفته، تأخیر انداخته، خب معلومه که قضاشو هر چند روز بوده باید انجام بده، باید قضا رو بگیرد. اگر چند سال تأخیر افکند، از جهت تأخیر در سال اول برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، یک مد طعام به فقیر بده. برای اون سال اول که تأخیر افکنده کفاره داده، که باید یک مد طعام، گندم، جو، نان به فقیر بده. و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او واجب نیست، ولی این سنوات و سالهای بعدی که تأخیر داشته مشکلی نداره، کفاره‌ای برش نیست. اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد، اگه کسی یه چند روزی عذر داشته روزه نگیرد، مسافرت بوده، بعد نمیدانه که این مسافرت که بوده چند روز بوده، 5 روز مسافرت بوده، 6 روز مسافرت بوده، تردید دارد در این که عدد روزهایی که مسافر بوده چند روز بوده. اگر شک داره 5 روز و 6 روز مثلا، لازم نیست اون عدد بیشتر رو بگیره، یعنی 6 روز روزه بگیره. 5 روز یقین داره، اما نمیدونه که 6 روز بوده یا نه. در 1 روز شک داره. اون روزی که شک داره اما احتمال میده، تردید داره بین 5 روز قطعی و 6 روزی که احتمالش رو میده، اون 1 روز اضافه رو، اون 1 روزی که یقین نداره، شک داره، اون روز را لازم نیست که روزه بگیره. البته مستحب هست. اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید. بعد مثال میذارن که مطلبتون روشنه، نیاز به نقل مثالشون نیست. صلواتی بر حضرت محمد ما امروز قبل از ظهر یک برنامه نزدیک 2 ساعت داشتیم که دیگه من بیشتر حرف میزدم و نتیجتاً یه خستگی بسیار مفرط، و بعدم که اون برنامه حدود 12 تموم شد، باز یک مختصر مراجعاتی بود که بالاخره نتیجهش این شده که در یک گیجی مخصوصی هستم. انشالله حرف نادرست نگم. خستگی مفرط مفرط، سعی میکنیم که زودترم تمومش کنیم انشالله. و از همه عزیزان عذرخواهی میکنیم که اینجوری صحبت میکنم، ولی ناچار بودیم از این برنامه. بعد از دوستان و عزیزان قوم بودند و سوالاتی و جوابهایی رو طول کشید. عرضتون میرسد که صحبتمون در روش صحیح تفسیر، بعد هم سوره مبارکه نصر، اذا جاء نصر الله، مورد صحبتمون که در ارتباط با بسم الله صحبت میکردیم. و سوالی هم یکی از دوستان پرسیدن در ارتباط با بسم الله که من دیروز میخواستم وارد اون سوال بشم، رفتم، لذا گفتیم باشه که امروز بگیم که باشم. در هر حال که هستن الله انشان. اما راجع به روش تفسیر عرض کردم که روش صحیح تفسیر، خب عزیزان و بزرگانی که تشریف دارن که من باید از بعضشون استفاده کنم، به واقع اون عذرخواهی جای خودش محفوظ. برای عموم عرض بکنم، اگر دیدید کسی تفسیر میگوید رو این اساس تفسیر میگه، درست و اون اساس این که از خود قرآن استفاده میکنه برای توضیح آیه ای از آیه ای، و از احادیث هم غفلت نمیکنه و حتما در ارتباط با احادیث مربوط به اون موضوع، مربوط به اون آیه مراجعه داره و بر اساس اون احادیث حرکت میکنه. اون حالت دقت و تعقل و تفکر هم به جای خودش محفوظ و حتما حالت دقتش رو داره، تعقل داره. این روش صحیحه. حالا ممکنه در این حال کسی با همین روش اشتباه هم بکنه، اما روش درست است. انسان ولو خودش تو بحثا نیست، اما میبیند که این جنابی که داره تفسیر میگه اگر در ارتباط با آیه ای صحبت میکنه، گاهی از یه آیه مناسب اون آیه هم استفاده میکنه. در این برنامه تفسیریش از حدیث حتما استفاده میکنه، اعتنا داره به حدیث، اعتنای بسیار و حال دقت و تدبر هم هست. ولو یک فرد عامی به اصطلاح در مسیر درس و بحث و حوزه های علمی نیست، اما اینقدر متوجه میشه. ولی اگر دید که خیلی اینجور نیست، هیچ کاری به حدیث نداره، اما خود آیه رو بعد یه چیزایی رو و بعد هم با این که طبعا زمینه احادیث در آیات هست ولی توجهی به احادیث نمیشه، بدونه که یک انقلتی در کار هست، یک مشکلی در کار هست. پس روش صحیح اینه. در مقابل گفتیم روش های ناصحیح بسیار است. یکی تفسیر به رأی بود که گفتیم پیش ساخته از خودش مطالبی را ترتیب داده، بعد آیات قرآن را در حقیقت سعی می کند که تطبیق بده به اون ساخته و پرداخته فکر خودش، تحمیل می کند در حقیقت بر قرآن، نه تفسیر. این دیگه مشکل داره. یه مثال هم زدیم و این روش صحیح نیست. حالا مثلا یک مثال هم باز امروز گفته باشیم، چون هر روز همیتون در هر قسمتی یه چیزی به عرضتون میرسد. مثلا در ارتباط با این آیه شریفه که و تر الجبال تحسبهم جامده و هی تمر و مر السحاب. پیامبر میبینی که و تر الجبال اینها جامد هستن، حرکتی ندارن، تحسبها جامده، استوارن در مرکزی که هستن، حال این که اینها حرکت میکنن و یه تمر و مر السحاب به مانند حرکت ابرها و یه تمر و مر السحاب. وقتی این آیه را کسی قبل و بعدش و روایاتش رو نگاه کنه به خوبی میفهمد که در ارتباط با مسئله قیامت، که یعنی در قیامت که میشه این اوضاع به هم میریزه، همه چیز یک وضع دیگری و دگرگون میشه، از جمله کوها، همه اینها متلاشی میشه، به حرکت میاد، تمر رو من رسته ها. این معنایست که در تفاسیر هست و بعد هم روایات هم ناظر به همین است و دقت که میشه همینه. حالا اون وقت بعضی معنا کردن این آیه رو به این که این آیه در ارتباط با حرکت جوهری است. یه بحثی است فلسفی، حرکت در جوهر، که اشیا در ذاتشون در حرکت هستن، که اونی که در مسیر هستن هم اشارش نیاز به تفسیری نداره و دیگران همان تفصیلی هم بدم چیزی خیلی نتیجتاً به ذهنشون نمیاد، لذا به همین مقدار اشاره میکنم که مربوط به حرکت در جوهره. یعنی یک حرکت در وضع است، کم است، کیف است، به اصطلاح حرکت در جوهر و ذاتشه. این حرکت در جوهر رو اختلاف بین فلاسفه بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. مثلا بو علی سینا میگه که یک حرف بی خودیست، حرف بی اساسیست. آخوند مولا صدرا خیلی پاش باستاده، اصرار میکنه. اون وقت این آیهی که گفتیم در ارتباط با چیست، میگن این آیه که گفته وحیت تمر رو مر رستهاب حرکت میکند به گونه حرکت ابرها، اشاره به اون حرکت جوهر. خب در حالی که خود این آیه میگه حرکت میکنه مانند حرکت ابرها، حرکت ابرها حرکت در عین است نه حرکت جوهری. خود آیه سریع در اینه که این حرکت حرکت جوهری نیست. و یه تمر رو مر رستهاب، اون وقت اصرار برای این که مطلب از همین قراره در بحث حرکت در جوهر و در کتاب حدوث این آیه به این صورت معنا شده. اینا صحیح نیست. دوم گفتیم تفسیر قرآن به قرآن به معنای این که قرآن نیاز ندارد در معناش به غیر خودش. تفسیر قرآن به قرآن که یکی دو روز صحبت رو کردیم، عرض کردیم به این معنا کار خوبی است که بعضی از آیات گاهی تصدیق میکنه بعضی از آیات رو، شاهدش بیاد. گاهی بعضی از آیات شاهد بعضی از آیات است، از اون آیه استفاده بشه، اینا که خوبه. گاهی آیه ایست یک ابهامی داره، آیه دیگر روشنش میکنه، مسئله ای نداره. به همین معنیایی که دارم میگم. اما این که کل قرآن نیاز به غیر خودش نداره، بله در تفصیل احکام و قصص نیاز هست، ولی باز در تفسیر خیر. این هم که بعضی مبناشون در روش تفسیر اینه، این هم گفتیم که مورد اشکاله. و تأکید کردیم اون کسی که من بیشتر نظرم هست که الان دارم صحبتشو میکنم و در ارتباط با تفسیر المیزان هست، نظرشون این نیست که یعنی حدیث اعتنا بهش نشه، به گفتار پیغمبر اکرم اعتنا نشود، به گفتار ائمه معصومین تحقیر بشه، هرگز. بلکه کمال ادب در ارتباط با کلمات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام رو هم دارن، هیچ تردید درش نیست. ولی در این حال به عنوانی که قرآن وضعش اینه که نیاز نداره و خودش خودشو در همه جهات معنا میکنه، این روش رو اتخاذ کردن، نه به عنوان تحقیر به اصطلاح بیانات پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام، این معلوم باشه. من به خیال خودم چون از نعمتی که خدا مرحمت کرده و شکرش میکنم انصافه، میخوام دقت بشه که بی انصافی نشه، کسی جوری فکر نکنه نگوید که این کلام همون شد که زمان رحلت پیغمبر اکرم چنان گفت. نه، اون نیست، بلکه یک مبنای آخر است. ولی درست نیست. اون وقت یکی دو تا دلیل در ارتباط با این مدعا و این روش روزهای گذشته به عرضتون رسید. دو تا استدلال از استدلالشون رو گفتم. استدلال سوم رو هم امروز عرض میکنم، به مقدار لازم رو از این بخش رد میشیم. استدلال سومی هم دارم. استدلال سومشون غیر از اون دو استدلالی که روز قبل گفتم این است که اگر قرآن متوقف باشه فهمش بر حدیث، حدیث هم که باید عرضه بداریم به قرآن، به خاطر اینکه در خود احادیث هست که احادیث ما را عرضه بدارید با قرآن، موافق قرآن بود بگیرید، مخالف قرآن بود رد کنید. پس اگر نیاز به حدیث باشه، به اطرت باشه، لازمش این میشه که فهم قرآن متوقف میشه به حدیث، فهم حدیث و قبولی حدیث متوقف میشه که عرضه بداریم به قرآن. نتیجه میشه دور به اصطلاح بحثای علمی، یعنی هر کدوم به یکی متوقفه، دورم باطله، پس احتیاجی به غیر خودش نداره. جواب اینم مشخصه. جهت احتیاج دو چیزه، جهت توقف دو چیزه، یک چیز نیست. قرآن در تبیینش، روشن شدن مواردی که روشن نیست، نیاز دارد به حدیث و اطراد. اما حدیث در اصل صحت و سقمش احتیاج دارد به آیات قرآن. حالا اگر عزیزانی که در مسیر این بحثا نیستن از این حرفا چیزی به ذهن شریفشون نیامد، خیلی مشکل نداره، برای بعضی از دوستان اشاره کردم و تمومش میکنم. تا اینجا مطلب از این قراره. اون وقت عرض میکردیم که از سه طریق به خوبی میفهمیم که قرآن و حدیث و عترت تلازم دارن. گفتیم هم خود قرآن اعلام کرده که مقداری گفتیم، و هم احادیث این اعلام رو کرده که یکیش همین حدیث معروف ثقله ایناست: ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تمسک به هر دو و به نتیجه با هم تلازم دارن. و هم از نظر عقلی دیروز عرض کردم آیه هاییست که اون آیه ها را ما وقتی بخوایم بفهمیم میبینیم که هیچ نمیفهمیم، و اون چه که وسیله فهمش هست بعضی از احادیثی است که وارد شده، که آیه های متعددی است که این چنینه. به نتیجه هم به حکم خود قرآن و هم به حکم حدیث های متواتر و متقن و هم به حکم تدبر و تعقل خودمون میگوییم که قرآن و حدیث با یک دیگر تلازم دارن و با همان. در هر حال روش صحیح روشی است که به عرض رسید. تا حالا دو تا روش رو گفتم که مخدوشه، باز روش های دیگری هست که انشالله از فردا به فضل الهی به عرضتون خواهد رسید. و اما صحبت تفسیریمون، سوره مبارکه نصر مورد صحبت بود، که گاهی سوره فتح هم بعضی گفتن، سوره اذا جاء هم که بین خودمون معروفه، یعنی خود ما میگیم سوره اذا جاء نصر الله. سوره نصر به طور معمول گفته میشه در کدوم تفسیر سوره نصر، گاهی هم سوره فتح گفته میشه، گاهی هم سوره دیگری اسمش برده میشه که توعید. و اون به این مناسبته که یک روز عرض کردم این سوره که نازل شد بعدی از اصحاب ناراحت شدم. چرا ناراحت شدید؟ گفتن ما از این سوره فوت پیغمبر اکرم و رحلتشو نمیفهمیم. خود پیغمبر اکرم هم فرمودن این سوره که نازل شد این خبری است از فوت من، رحلت من. جهت شما ارز کرد بعضی جهت چیم گفتن؟ گفتن وقتی یه چیزی کمال خودش میرسه وقتی است که دیگه تموم میشه کار، بعد دیگه تموم میشه. و اون وقتی که فتح و پیروزی و ورود مردم گروه به گروه در دین و فوج فوج وارد دین شدن، اون وقت است که برای وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کمال کارشون محقق شده. پیروز، دارای فتح، مردم هم رو فوج فوج در دین وارد شدن، این خودش نشانه اینه که کار دیگه به آخرش رسیده. این یک برنامه ایست در خلقت مثلا. بعضی نظرشون این بوده. در هر حال در ارتباط با این سوره بسم الله رو صحبت شما کرده. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم مقداری صحبت شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، اهمیت گفتن بسم الله، تأکید برای اینکه تو کارامون بسم الله رو فراموش نکنیم. این از روایت‌های متعددی خوند. و اصل این که انسان این کار رو بکند عرض شد ادب بندگیست که بسیار بسیار مهم است، که در تمام کارهای ریز و درشتش متوجه به خداست، خدا رو یاد میکنه، از خدا کمک میگیره. این ادب عبودیت است که بسیار بسیار اهمیت داره. و وقتی انسان این حالت درش تقویت بشود، کم به کم ملکه توجه به خداوند متعال در او چنان قوت میگیرد که در برخورد با هر گناه به سرعت از اون گناه فاصله میگیرد. وقتی این حالت در انسان تقویت شد، به هر نوع معصیتی که برخورد کند، این حالت توجه به پروردگار سبب میشه که اون معصیت رو کنار بگذاره. بسیار بسیار خوبه که انسان عادت بدهد خودش را به گفتن بسم الله با توجه. آثارش برای دنیای انسان بسیار، برای آخرت انسان بسیار، مقداری در این زمینه صحبت شد. در ارتباط با بسم الله هم معانی گفته شد. کمک میگیرم، ابتدا میکنم، علامت میگذارم نفسش را، نفسم را به علامت بندگی خدا صحبتهایی شد. سؤالی که یکی از عزیزان کردن که یک پاسخ مربوط به اون سؤال گفته شد، حالا یک پاسخ دیگه هم عرض میکنم، این بود که بسم الله به اسم خدا کمک میگیرم. ما از خود خدا کمک میگیریم نه از اسم خدا. این چی میشه که بسم الله به اسم خدا؟ تازه باز الله هم اسم خداست، میشه به اسم اسم خدا، چون الله هم که اسم خداست. به اسم الله کمک میگیرم. کمک گرفتنمون که از خود خداست. این تعبیر برای چیز؟ عرض شد که دو تا مطلب من تا به حال حدوداً برخوردی داشتم. یکیش اینه که این تعبیر تعبیری است که بر اساس تأدب است، که معمول هست نسبت به بزرگی در ارتباط با او به عنوان اسمش صحبت میشه، به اسم اون بزرگ فتح میشه جایی، به اسم اون بزرگ افتتاح میشه جایی، به اسم فلانی اینجا رو افتتاح کرده. و به اسم مثل این که میگیم به محضر شریفتون عرض میکنم، به خود طرف میگید، ولی میگید به محضر شما، به محضر شما. این یک نوع تعدب بیشتر داره که تا به شما دارم عرض میکنم، به محضرتون عرض میکنم، به خدمتتون عرض میکنم. این یک تعدبی است در تعبیر، ادبی است در گفتار. این یک. دیگر این که به طور کلی اسم کاشف از مسما، به تعبیری فانی در مسما، به تعبیری. یعنی وقتی معمولا انسان اسم چیزی را میبارد، در ذهنیتش اون خود اسم دیگه مطرح نیست، مسما مطرحه. موجودات مختلف هم همینطور. وقتی بگیم آب، آب اسم است برای مایعی، ولی وقتی میگیم آب و بیاورید، اسم این مایه رو آوردیم. از آب استفاده کنید اسمشو گفتیم، اما این آب که گفتیم ذهنها به خود اون مایه متوجهه دیگه، یعنی خود اون مطرحه و این اسم فانیست در مسمى. اینجا هم خود الله که اسم فانی در مسمى، به اسم الله باز همینطور اسم به طور کلی فانیست در مسمى و به نتیجه حقیقت امر همین است که به خود خدا استمداد میکنم، از خود خدا کمک میگیرم، منتها مأمور بر اینه که اسم گفته میشه به عنوان همین که اسم حاکی از مسمى، فانی در مسمى، کاشف از مسمى به تعبیرات مختلف. این هم گفته شده. البته حرفای دیگری هم هست که این دو چیزیه که معمولا گفتم، ولی ممکنه که مطالب دیگری هم باشه که فعلا به همین اکتفا میشه. حالا پس امروز در ارتباط با این سوال هم این حرف بردادن رسید. بعد هم راجع به رحمان و رحیم صحبت هایی شد و تذکراتی در ارتباط با رحمت حضرت حق که عرض میکردیم که رحمت رحمتیست که به تصور ما نمیاد. هرچه فکر کنیم خداوند از آن مهربان تر. رحمت رحمت واسعه است. هرچه هر کس بیندیشد مهربانی حضرت حق از آن بیشتر. کما این که اون جایی که جای عذاب هست، جای شدت هست، شدت و عذاب پروردگار هم فوق العاده است. ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اینجوریست. البته من تعبیر نکردم که رحمتش بی پایان است و مطلق و غیر متناهیست، به جهت این که از احادیثمون برمیاد که بله رحمت خدا به وصف ما نمیاد، اما رحمت خدا اونچنانه که مقید به حکمت. حالا دیگه قرار نیست که امروز خیلی حرف زده باشم، زودتر عرضم رو جمع کنم، ولی این داستانی گفتنش سهل انشاءالله و ماری شما صحبت همینجور خستتون نکنه زیاد. یادم میاد این صحبت 23-24 سال قبل آفریقا رفته بودیم سفری با بعضی از بزرگواران، یک برنامه های تو شیعه ها بود و بررسی بعضی کارا. اون وقت بعضی از جایی که می‌خواستیم بریم نقطه‌ای به نقطه دیگر فاصله نسبتاً زیادی بود، اون فاصله زیادم فرصت کم بود، خوب بود که با هواپیما انجام بشه، هواپیما هم در اون مسیر کمتر پیدا بشه، وسیله ماشین و حرفام فاصله زیاد بود و طول می‌کشید. یکی از اونهایی که میزبان بود در اون سفر در ارتباط با آقایونی که بودن که بنده در خدمت رو بودم، این هواپیما شخصی داشت، نه هواپیما از این قالیس در شهر یک کمک بزرگتر، و گفت خب با ما بریم. هواپیما من که هست و شخصی بود و خود من هم که خلبان شما، گفتیم سیاه خود به جوری بود که چند تایی که بودیم همه نمیشد باعث باشیم، تقسیم شدیم، بعضی موندن بعضی سوار شد. وقت بنده بودم تو هواپیما و چند تا دیگه. این آقایی که میزبان اصلی من بود انگلیسی خوب مسلط بود دیگه، معلوم اونجا بود، ولو که به اصطلاح از آقایی نیست که از لبنان هست. اون وقت با این خلبان که صاحب هواپیما بود در طول سفر حدود سر رو اینا با هم دیگه هی عرض می‌دادن. بندم از ترس هی دعا میخوندم تحسن تو بالملک الحی الذی لا یموت. خب یزدی هم که هستیم دیگه ترس من مضاعفه، در حال هی دعا میخوندم. و اون آقای بزرگواری که ما خدمتش بودیم اونشان رو خواهش برده بود. بله. بعد من دیگه حوصله‌ام سر آمد، اینا چطور با هم دیگه حرف زدن؟ انگلیسی حرف زدن ما هیچ چیزی نمی‌فهمیدیم. به این آقای میزبان من گفتم چی میگید با هم دیگه یک سر و هم دو تفتمون نمیشه؟ نه، گفتش واقعش اینه که یک اشکالی داره. این اشکالش هم مطرح کرده. یک آقای 40 ساله‌ای بود تقریبا. و ما هم داریم جواب بدیم، اونم باز اشکال میکنه. و اون دیگه میگه شما در ارتباط با خدا که قائلید خدا علمش مطلق، همه چیز میدونه، قدرتش مطلق، همه چیز میتواند انجام بده، رحمتش هم مطلق، مهربانیش هم حدی نداره. این درست نیست. به تعبیر او یکیشو باید قربانی کنید. یا علم مطلق نیست، یا قدرت مطلق نیست، یا رحمت مطلق نیست. چرا؟ چون وجود این شمر که باید همیشه عذاب بشه تو جهنم و امثال او، این حالا یا خدا نمیدانسته تو این برنامه خلقت شمر در میاد، خب بس علم مطلق نیست، یا اگر میدانسته نمیتوانسته جلوی به وجود آمدنشو بگیره، پس قدرت مطلق نیست. بعد هر کتو میشه یه قیدی بزنیم یکی رو فدا کنیم بالاخره. یا هم میدانسته و هم میتوانسته، گفته باشه رحمتش مطلق نیست، و الا اگر رحمتش هم مطلق یه کاری میکرد که شمره در نمیامد و امثال این. پس هر سه مطلق مشکله. منم دارم جواب بدم بهش، اونم باز اشکال میکنه. اینه که طول کشیده. گفتم من اینجا که تو هواپیما اصلا حرف زدن نمیاد، اما یک کلمه بهش بگو، بگو بقیه حرفا تو خانه. و اون یک کلمه اینه، بهش بگو علم مطلق میدانسته در این خلقت چی میشه و میتوانسته جلو بگیره و نگرفته، قدرتم مطلق، اما رحمت مقید به حکمت. آقا حضرت زین العابدین علیه السلام در صحیفه میخوانیم که لا یرد حکمته الوسائل، یعنی اگر چنانچه حکمت خدا اقتضا نکند کاری را، هر چه انسان درخواست کنه، دعا کنه، زور بزنه، واسطه قرار بده، اولیاء خدا را فایده نداره. اگر کار حکیمانه نباشه نمیکنه. یا من لا یرد حدود، عبارت اینه، حکمت حل و سائل، یعنی رحمت مقید به حکمته. اون وقت حکمت اقتضا میکنه که در عین اینکه میداند و میتواند که چنین به چنان میشود، در عین حال مانع نشه، که جای خودش دیگه بحث داره. ممکنه دنبال این که حکمت این است بعد سوالات پیش بیاد، گفتم اونا دیگه تو خانه. وقتی اینو بهش گفت، گفت آروم شد دیگه. حالا گفتش، گفته که میتونم باز دست و پا بذارم تو بحث چیزی بگم، اما دیدم یه چیزی هست، یه چیزی هست، فهمیدم که یه جواب داره و یه چیزی هست، دیگه نمیخوام لج کنم، ادامه نمیدم دیگه. بعد تو خورم چیزی نگو، ما هم دیگه راحت شدیم. در هر حال پس اینجوریست که رحمت پروردگار بی نهایت، اما این چنین که حکمت در کار هست، که اون وقتی البته تو بحث علمی باید باز بشه. در هر حال خداوند متعال است که رحمان است و رحیم، اونقدر مهربان است که عجیب عجیب. در یک جریانی داره که یک کسی پسرش فوت شد، در فوت این پسر، فوت پسر و عزیز و جوان، این تأثیرش مشخص. اون وقت سخت ناراحتم شد و چند تا شعر گفته. این شعری که معمولاً در مرثیه خونده میشه راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام، مال اون شاعره که برای پسر خودش گفته. یا کوکبن ما کان اقصر عمرهو و کذا تکون کواکب الاسحاری. ای ستاره سحر من زود غروب کردی. ستاره های سحر زود غروب میکنن. مال اون شاعر است که این شعر رو گفته. اون وقت در ارتباط با این جریان مرثیه پسرش اینجور گفته، گفته که پسر من از دست من گرفته شدی، اما پسر من تو جاور تربی، تو در جوار رحمت پروردگار من قرار گرفتی، جاور تو اعدائی و جاور ربه شتانه بین جوارهی و جواره. پسر من تو رفتی در جوار رحمت خدا، من موندم با این افرادی که با من دشمنی دارن. جاور تو اعدائی و جاور ربه، چقدر فاصله است بین تو که در جوار رحمت پروردگاری و منی که با این دشمنانم هم نشینم و در جریان هستم. اون وقت نقل میشه که این جناب که این شعر رو گفته بود خوابش دیدن. نیاز به خواب نداریم، گاهی خواب یه خصوصیتی داره، یک لطافتی داره، نقل میشه و الا با داشتن مدارک روشن عقلی قطعی نیاز به نقل خواب نیست. اون وقت خوابش دیدن، حال چطور؟ اوضاع خیلی خوب. گفتم خیلی وضعیت خوبه. گفت بله، همه اینا رو به خاطر همین شعر به من دادن. که من چیکار کردم؟ گفتم پسرم تو در جوار رحمت خدا رفتی و من با این دشمنو هستم، چقدر فاصله است بین تو که در جوار رحمت خدایی و من که اینجام، چقدر فاصله بین این دو جریان. توصیف کردم از رحمت خدا، این که از رحمت خدا توصیف کردم، همه اینه که شما میبینی میگه وضعیت خوبه به خاطر همین شعره، و چیزی دیگه جای خودش محفوظ. رحمت رحمتیست عجیب، روز بی پایان بی پایان، به نتیجه بی پایان به این معنی که گفتیم با غیره. اینه که مخصوصا دیگه ماه رمضان و این اوقات رو دیگه، حالا امروزم عرض به همینجا تموم بکنیم. انشالله از فردا خود سوره اذا جاء نصر الله مورد صحبتمون قرار میگیرد، که تا حالا در اتحاد با این بسم الله. حالا که حرف به اینجا رسید، پس با توجه به این رحمت وسیع حضرت حق و این لطف و کرامت پروردگار که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بیاناتی که از حضرتش نقل شده، اون چه از آقا از تعمیر، اون چه از بقیه معصومین در ارتباط با رحمت پروردگار، اون چه اونها فرمودن قابل توصیف نیست. بسیار بسیار عظیم. حالا با توجه به این جهات از این رحمت استفاده کنیم و هر که البته خودشو بیشتر در جوار رحمت خدا قرار بده و بیشتر استفاده میکنه، این که مشخص. هر کی خودشو بیشتر در زمینه رحمت قرار بده بیشتر بهش لطف میشه. روز قیامت که میشه نقل میشه که در بهشت جمعی بهشتی هم اهل بهشت هم، اما بعضی از بهشتی ها میرن این رفقای هم مسجدیشون هم محلیشون همسایه بودن با هم، ولی خیلی کاربارشون خوبه دو بهشت، قصرها، کاخها، اوضاع و احوال این در اون سطح نیست. عرض میکنه پروردگارو، من و این جناب خب الحمدلله بهشتی هستیم، در بهشت هستم، اما من و این جناب هم مسجدی بودیم هم محلی بودیم با هم رفیق بودیم، این خیلی با من دین و دیانتش تفاوت نداشت، مثل هم بودیم، رعایت دستوراتی میکردیم، برنامه هایی داشتیم. حالا چی شده؟ این خیلی بعدش بهتره. گفته میشه جهدش این بوده که این جناب از ما درخواست میکرد، مام که بخیل نبودیم، توانام که بودیم، میگفت خدا همینجوری تفضلی عنایت، منتها خدا این درخواست کرده، مقامات عالیه بهشتی به من مرحمت کن. تو نگفتی، به تو ندادیم، به این که گفت دادیم دورشون دیگه، این گفت تو نگفتی، ولی راست هم مسجدی بودید با هم، محلی بودید با هم. میخواست از خدا خودشو بیشتر در معرض رحمت قرار داد، نظامو بهش دادیم. نظام خدا رحمت کنه بزرگواری بود، خیلی بزرگوار بود. گاهی گاهی چند تایی بودیم دعا میکرد، میگفت خدایا همه این عزیزان رو در درجات عالی بهش قرار بده، منو از همه بالاتر. بعد میگفتیم من از همه بالاتر. میگفت خب بله شما بخواید، شما بگید از همه بالاتر. ولی اینجوری دیگه، اینه که کم نداریم و از خدا بخواهیم. حالا دیگه من دارم بیشتر از وضعیت هم رفت میزنم. از همین بزرگ که یادم آمد، شاهد همین مسئله باز میشه، یعنی مربوط به بحث هم میشه که خدا رحمتشون کنه، تهران بود. وقتی آمدن منزل، میامدن منزل ما، وقتی آمدن وقتی بود که من یه حدیث نگاه میکردم نفهمیدم چیه، تا وارد شدن رسیدم گفتم به وقت رسیده، این حدیث چیه معناش، یه خیلی سریع معناش کرد. حدیث هم این بود در توحب العقوله، حدودا این حضرت مجتبی علیه السلام میفرمان که هیچ فردی، هیچ شخصی رو ندیدم مگر این که بین خودش و خدا احمقه. من هرچی فکر کردم یعنی چی نفهمیدم. ما رأی تو اهدن الا این که بین خودش و خدا احمق. ایشان دیگه از راه رسیده بود. گفتم خب به وقت آمدین، این چیه؟ چون مشکلات حل میکرد، خدا رحمت کرده معمولا. فرمود که این که خیلی ساده است، که اگه کسی در اختیارش همه وسائل باشه، اون چیزی که نیاز چه برطرف میکنه باشه، ولی استفاده نکنه، این احمق دیگه. یک کسی تشنشه، چشمه زلالی هم کنارشه، پاشه برداره بخوره، نمیخوره، این کار نمیکنه، میشه چی؟ میشه احمق. همه در ارتباط با خدا غیر از معصومین علیه السلام احمق به این معنان، بیش از اون چه از خدا استفاده کردن میتونن استفاده کنن، بیش از اون چه از رحمت خدا بهشون رسیده میتونن از خدا بخوان، ولی نمیکنن کاره. به نتیجه به این معنا میشن چی؟ میشن احمق. حالا ما به خاطر که یک مقداری بیشتر خودمونه در مسیر رحمت قرار بگیریم، دیگه مثل هر روز تصمیم هم میشده که آخرش روزا به استغفار بزنیم و در خانه خدا بریم و این اوقات پرخیر ماه مبارک رمضان در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و به یاد این بزرگواران دیگه زمینه رحمت بسیاره. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله توبو اله. عزیزان نمیدونیم سال دیگر ماه رمضانی داریم یا خیر، سال دیگه کجا، از فردامون خبری نداریم، از ساعت دیگرمون که قدرت استغفار داشته باشیم خبر نداریم. اینه که الان غنیمت بشماریم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. هل يرحم المملوك؟
مفاجه بلفند همه شد فرو به سوی خیمه گناه به شتاب حتی فکر میکنم از همون جایی که مخدوم خودم اشاره کردن نگذرم گم هر وقت گفتم بیبی ها رو وارد کنید او چند دیگه ای گم من اینجور از زدم کردم ای وای ای وای از دیگه اشاره کرد کرده یه درم را بیبی ها وارد مجلس شدن دادا دل دور دار زینب کبرا با آستینی صورتش رو گرفت منها زهر متکر شده چی زنگی اینجور وارد مجلس شد گفتنی دختر علی زینبه
بیش
سرگردم. هر آنچه بیشتر از عمر این جهان گذرد به پاس صبر تو در راه دین سزاست، اگر خدای از سر تقصیر انس و جان گذرد. ثبات و صبر و شهامت نشان همت تو، چه بس نشان گذارد چو کاروان گذرد. چه دیگه داغ دو فرزند و شش برادر را به جان خریده و بهر خدا از آن گذرد. تویی که وارث صبر و کمال زهرایی، تویی که سیف جلالش زدی کران گذرد. چه الفتیست میان تو و میان حسین، که نام او تو در ذهن همزمان گذرد. خدا رحمت کنه پدر مادر ایهانی رو. من وقتی را استعظام میخوندن یاد این جمله افتادم که بگم اهلت میشناسید پدر من رو، خدا رحمتش کنه. ایشون همیشه روزه حضرت زینب رو میخوند گریه میکرد، بعد میگفت بابا این خطش منو خیلی آتش میزنه. بعد میخوند از قول عبد زینب سلام الله علیه ها که شدم چه وارد بزم یزی بازوی بسته. دختر علی دختر فاطمه شدم چه وارد بزم یزی بازوی بسته، سر از خجالت نامردم. من کجا کوچه و بازار کجا، من کجا مجلس اغیار کجا، من کجا گوشه ویران کجا، من کجا مجلس بیگان کجا. ای برادر غم تو پیرم کرد، بی گناه دست به زنجیرم کرد. همه ی انواسمون بهره به مرد انشاءالله، هر کس در اون مجلس بود اعتراض کرد به یزید، یزید چوب مزن بر این لب و دندان. اما عقیله بنی هاشم به تنه گفت بزن خوب میزنی ظالم، به بوتگاه نبی چوب میزنی. حسین آرام جانم،
آرام جانم، آرام جانم. استغفر الله ربی و توب أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. کن حسنا یا حیو یا قیوم یا حمید یا مجید یا سمیع یا بصیر یا من یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید الهنا باسمائک الحسنا محمد و آله صلواتک علیهم اجمعین استجب دعواتنا یا الله 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 خدایا فرج مولامون برسان به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما سلاممون به محضرشون ابلاغ بدار دوستانشون در نقاط مختلف عالم عزیز فرما دشمنانشون ذلیل گردان ما را به خودمون وا مگذار ستم کاران نابود فرما مظلومان نصرت مرحمت فرما با اولیات بارلا جمع و جامعه و کشورمون از آفات محفوظ بدار توطئه‌های اجانب به خودشون برگردان بارلا با اولیات گذشتگانمون منظورین از گذشتگان ارواح شهدا شاد بدار سایه علما عامل مستدام بدار بهرمون از این ماه عزیز زیاد گردان حسن عاقبت کرامت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج
السلام علیکم یا رسول
الله الرحمن الرحیم مقداری صحبت شد به نام خداوند بخشنده مهربان اهمیت گفتن بسم الله تأکید برای اینکه تو کارامون بسم الله رو فراموش نکنیم این از روایت های متعددی خوند و اصل این که انسان این کارو بکند عرض شد ادب بندگی است که بسیار بسیار مهم است که در تمام کارهای ریز و درشتش متوجه به خداست خدا رو یاد میکنه از خدا کمک میگیره این ادب عبودیت است که بسیار بسیار اهمیت داره و وقتی انسان این حالت درش تقویت بشود کم به کم ملکه توجه به خداوند متعال در او چنان قوت میگیرد که در برخورد با هر گناه به سرعت از اون گناه فاصله میگیرد. وقتی این حالت در انسان تقویت شد و هر نوع معصیتی که برخورد کند این حالت توجه به پروردگار سبب میشه که اون معصیت رو کنار بگذاره. بسیار بسیار خوبه که انسان عادت بدهد خودش را به گفتن بسم الله با توجه. آثارش برای دنیای انسان بسیار، برای آخرت انسان بسیار، مقداری در این زمینه صحبت شد. در ارتباط با بسم الله هم معانی گفته شد، کمک میگیرم، ابتدا میکنم، علامت میگذارم نفسش را، نفسم را به علامت بندگی خدا صحبت هایی شد. سؤالی که یکی از عزیزان کردن که یک پاسخ مربوط به اون سؤال گفته شد، حالا یک پاسخ دیگه هم عرض میکنم، این بود که بسم الله به اسم خدا کمک میگیرم، ما از خود خدا کمک میگیریم نه از اسم خدا. این چی میشه که بسم الله به اسم خدا، تازه باز الله هم اسم خداست، میشه به اسم اسم خدا، چون الله هم که اسم خداست، به اسم الله کمک میگیرم. کمک گرفتنمون که از خود خداست. این تعبیر برای چیست؟ عرض شد که دو تا مطلب من تا به حال حدوداً برخوردی داشتم. یکیش اینه که این تعبیر تعبیری است که بر اساس تأدب است که معمول هست نسبت به بزرگی در ارتباط با او به عنوان اسمش صحبت میشه، به اسم اون بزرگ فتح میشه جایی، به اسم اون بزرگ افتتاح میشه جایی، به اسم فلانی اینجا رو افتتاح کرده، و به اسم مثل این که میگیم به محضر شریفتون عرض میکنم، به خود طرف میگید، حالا میگید به محضر شما، به محضر شما، این یک نوع تعدب بیشتر داره که تا به شما دارم عرض میکنم، به محضرتون عرض میکنم، به خدمتتون عرض میکنم. این یک تعدبی است در تعبیر، ادبی است در گفتار. این یک. دیگر این که به طور کلی اسم کاشف از مسما، به تعبیری فانی در مسما، به تعبیری یعنی وقتی معمولا انسان اسم چیزی را میبارد، در ذهنیتش اون خود اسم دیگه مطرح نیست، مسما مطرحه. موجودات مختلف هم همینطور، وقتی بگیم آب، آب اسم است برای مایعی، ولی وقتی میگیم آب و بیاورید، اسم این مایع رو آوردیم، از آب استفاده کنید، اسمشو گفتیم. اما این آب که گفتیم، ذهنها به خود اون مایع متوجهه دیگه، یعنی خود اون مطرحه و این اسم فانیست در مسما. اینجا هم خود الله که اسم فانی در مسما، به اسم الله باز همینطور، اسم به طور کلی فانیست در مسما و به نتیجه حقیقت امر همه این است که به خود خدا استمداد میکنم، از خود خدا کمک میگیرم، منتها معمول بر اینه که اسم گفته میشه به عنوان همین که اسم حاکی از مسما، فانی در مسما، کاشف از مسما، به تعبیرات مختلف این هم گفته شده. البته حرفای دیگری هم هست که این دو چیزیه که معمولا گفتم، ولی ممکنه که مطالب دیگری هم باشه که فعلا به همین اکتفا میشه. حالا پس امروز در ارتباط با این سوال هم این حرف برزدن رسید. بعد هم راجع به رحمان و رحیم صحبت هایی شد و تذکراتی در ارتباط با رحمت حضرت حق که عرض میکردیم که رحمت رحمتی است که به تصور ما نمیاد. هرچه فکر کنیم خداوند از آن مهربان تر. رحمت رحمت واسعه است. هرچه هر کس بیندیشد مهربانی حضرت حق از آن بیشتر. کما این که اون جایی که جای عذاب هست، جای شدت هست، شدت و عذاب پروردگار هم فوق العاده است. ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اینجوریست. البته من تعبیر نکردم که رحمتش بی پایان است و مطلق و غیر متناهی است، به جهت اینکه از احادیثمون برمیاد که بله رحمت خدا به وصف ما نمیاد، اما رحمت خدا اونچنانه که مقید به حکمت، مقید به حکمت. حالا دیگه قرار نیست که امروز خیلی حرف زده باشم، زودتر عرضم رو جمع کنم، ولی این داستانیه گفتنش سهل انشاءالله. و برای شما صحبت همینجور خستتون نکنه زیاد، یادم میاد این صحبت 23-24 سال قبل، آفریقا رفته بودیم یک سفری با بعضی از بزرگواران، یک برنامه های تو شیعه ها بود و بررسی بعضی کارا. اون وقت بعضی از جایی که میخواستیم بریم نقطه به نقطه دیگر فاصله نسبتا زیادی بود، اون فاصله زیاد هم فرصت کم بود، خوب بود که با هواپیما انجام بشه، هواپیما هم در اون مسیر کمتر پیدا بشه، وسیله ماشین و حرف هم فاصله زیاد بود و طول میکشید. یکی از اونهایی که میزبان بود در اون سفر در ارتباط با آقایونی که بودن که بنده در خدمتشون بودم، این هواپیما شخصی داشت، نه هواپیما از این قالیس در شد یک کمک بزرگتر و خب خب با ما بریم، هواپیما من که هست و شخصی بود و خود منم که خلبان شما گفتیم سیار خود. به جوری بود که چند تایی که بودیم همه نمیشد باعث باشیم، تقسیم شدیم، بعضی موندن بعضی سوار شد. وقت بنده بودم تو هواپیما و چند تا دیگه. این آقایی که میزبان اصلیمون بود انگلیسی خوب مسلط بود دیگه، معلوم اونجا بود، ولو که به اصطلاح از آقایون است که از لبنان هست. اون وقت با این خلبان که صاحب هواپیما بود در طول سفر حدود رو اینا با هم دیگه هی عرض می دادن، بندم از ترس هی دعا می خوندم تحسن تو بالملک الحی الذی لا یموت. خب یزدی هم که هستیم دیگه ترس من مضاعفه، در حال هی دعا می خوندم. و اون آقای بزرگواری که ما خدمتش بودیم اونشان رو خواهش برده بود. بعد من دیگه حسرم سر آمدن رو با هم دیگه حرف زدن، انگلیسی حرف زدن، ما بیچنی می فهمیدیم. به این آقای میزبانمون گفتم چی میگید با هم دیگه یک سرو به هم دو تفتمون نمیشه؟ نه گفتش واقعش اینه که یک اشکالی داره، این اشکالش مطرح کرده یک آقای 40 ساله بود تقریبا و ما هم داریم جواب بدیم، اونم باز اشکال میکنه. و اون اینه که میگه شما در ارتباط با خدا که قائلید خدا علمش مطلق، همه چیز میدونه، قدرتش مطلق، همه چیز میتواند انجام بده، رحمتش هم مطلق، مهربانیش هم حدی نداره. این درست نیست، به تعبیر او یکیشو باید قربانی کنید، یا علم مطلق نیست، یا قدرت مطلق نیست، یا رحمت مطلق نیست. چرا؟ چون وجود این شمر که باید همیشه عذاب بشه تو جهنم و امثال او، این حالا یا خدا نمیدانسته تو این برنامه خلقت شم در میاد، خب بس علم مطلق نیست، یا اگر میدانسته نمیتوانسته جلوه به وجود آمدنشو بگیره، پس قدرت مطلق نیست. بعد هر کتون میشه یه قیدی بزنیم یکی رو فدا کنیم بالاخره، یا هم میدانسته و هم میتوانسته گفته باشه رحمتش مطلق نیست، و الا اگر رحمتش هم مطلق یه کاری میکرد که شمره در نمیامد و امثال این. پس هر سه مطلق مشکله، منم دارم جواب بدم بهش، اونم باز اشکال میکنه، اینه که طول کشیده. گفتم من اینجا که تو هواپیما اصلا حرف زدن نمیاد، اما یک کلمه بهش بگو، بگو بقیه حرفا تو خانه، و اون یک کلمه اینه، بهش بگو علم مطلق میدانسته در این خلقت چی میشه و میتوانسته جلو بگیره و نگرفته، قدرتم مطلق، اما رحمت مقید به حکمت. آقا حضرت زین العابدین علیه السلام در صحیفه میخوانیم که لا یرد و حکمته الوسائل، یعنی اگر چنون چه حکمت خدا اقتضا نکند کاری را، هر چه انسان درخواست کنه، دعا کنه، زور بزنه، واسطه قرار بده، اولیاء خدا را فایده نداره. اگر کار حکیمانه نباشه نمیکنه. یا من لا یرد و حدود، عبارت اینه، حکمته الوسائل، یعنی رحمت مقید به حکمته. اون وقت حکمت اقتضا میکنه که در عین اینکه میداند و میتواند که چنین به چنان میشود، در عین حال مانع نشه، که جای خودش دیگه بحث داره. ممکنه دنبال این که حکمت این است بعد سوالات پیش بیاد، گفتم اونا دیگه تو خانه. وقتی اینو بهش گفت، خب آروم شد دیگه. حالا گفته که میتونم باز دست و پا بذارم تو بحث، چیزی بگم. اما دیدن یه چیزی هست، فهمیدم که یه جواب داره و یه چیزی هست، دیگه نمیخوام لج کنم، ادامه نمیدم دیگه. بعد تو خورم چیزی نگو، ما هم دیگه راحت شدیم. در هر حال پس اینجوریست که رحمت پروردگار بی نهایت، اما این چنین که حکمت در کار هست، که اون وقت این البته تو بحث علمی باید باز بشه. در هر حال خداوند متعال است که رحمان است و رحیم، اونقدر مهربان است که عجیب عجیب. در یک جریانی داره که یک کسی پسرش فوت شد، در فوت این پسر، فوت پسر و عزیز و جوان، این تأثیرش مشخص. اون وقت سخت ناراحتم شد و چند تا شعر گفته. این شعرهایی که معمولاً در مرثیه خونده میشه راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام، مال اون شاعره که برای پسر خودش گفته. یا کوکبن ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسحاری، ای ستاره سحر من زود غروب کردی، ستاره های سحر زود غروب میکنن، مال اون شاعر است که این شعر رو گفته. اون وقت در ارتباط با این جریان مرثیه پسرش اینجور گفته، گفته که پسر من، از دست من گرفته شدی، اما پسر من تو جاور تربی، تو در جوار رحمت پروردگار من قرار گرفتی، جاور تو اعدائی و جاور ربه شتانه بین جوارهی و جواره. پسر من تو رفتی در جوار رحمت خدا، من موندم با این افرادی که با من دشمنی دارن. جاور تو اعدائی و جاور ربه، چقدر فاصله است بین تو که در جوار رحمت پروردگاری و منی که با این دشمنانم هم نشینم و در جریان هستم. اون وقت نقل میشه که این جناب که این شعر گفته بود خوابش دیدن. نیاز به خواب نداریم، گاهی خواب یه خصوصیتی داره، یک لطافتی داره، نقل میشه. و الا با داشتن مدارک روشن عقلی قطعی نیاز به نقل خواب نیست. اون وقت خوابش دیدن، حال چطور؟ اوضاع خیلی خوب. گفتم خیلی بعدت خوبه. گفت بله، همه اینا رو به خاطر همین شعر به من دادن. که من چیکار کردم؟ گفتم پسرم تو در جوار رحمت خدا رفتی و من با این دشمن هستم، چقدر فاصله است بین تو که در جوار رحمت خدایی و من که اینجام، چقدر فاصله بین این دو جریانه. توصیف کردم از رحمت خدا، این که از رحمت خدا توصیف کردم، همه اینه که شما میبینی میگه وضعیت خوبه به خاطر همین شعره، و چیزی دیگه جای خودش محفوظ. رحمت رحمتیست عجیب، روز بی پایان بی پایان، در نتیجه بی پایان به این معنی که گفتیم باقیده. اینه که مخصوصا دیگه ماه رمضان و این اوقاتو دیگه، حالا امروز هم عرض به همین جا تموم بکنیم. انشالله از فردا خود سوره اذا جاء نصر الله مورد صحبتمون قرار میگیرد که تا حالا در اطور با این بسم الله. حالا که حرف به اینجا رسید، پس با توجه به این رحمت وسیع حضرت حق و این لطف و کرامت پروردگار که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در بیاناتی که از حضرتش نقل شده، اون چه از آقا از تعمیر، اون چه از بقیه معصومین در ارتباط با رحمت پروردگار، اون چه اونها فرمودن قابل توصیف نیست. بسیار بسیار عظیم. حالا با توجه به این جهات از این رحمت استفاده کنیم و هر که البته خودشو بیشتر در جوار رحمت خدا قرار بده و بیشتر استفاده میکنه، یکی مشخص. هر کی خودشو بیشتر در زمینه رحمت قرار بده بیشتر بهش لطف میشه. روز قیامت که میشه نقل میشه که در بهشت جمعی بهشتی هم اهل بهشت هم. اما بعضی از بهشتی ها میرن این رفقای هم مسجدیشون، هم محلهیشون، همسایه بودن با هم، ولی خیلی کاربارشون خوبه دو بهشت. قصرها، کاخها، اوضاع و احوال این در اون ساعت نیست. عرض میکنه پروردگار رو، من و این جناب خب الحمدلله بهشتی هستیم، در بهشت هستم، اما من و این جناب هم مسجدی بودیم، هم محلی بودیم، با هم رفیق بودیم، این خیلی با من دین و دیانتش تفاوت نداشت، مثل هم بودیم، رعایت دستورات میکردیم، برنامه هایی داشتیم. حالا چی شده این خیلی بعدش بهتره؟ گفته میشه جهدش این بوده که این جناب از ما درخواست میکرد، مام که بخیل نبودیم، توانام که بودیم، میگفت خدا همینجوری تفضلی عنایت مدعا خود این درخواست کرده، مقامات عالیه بهشتی به من مرحمت کن، تو نگفتی به تو ندادیم، به این که گفت دادیم. دورش نزدیگه این گفت تو نگفتی، ولی راست هم مسجدی بودید با هم، هم محلی بودید با هم. می خواست از خدا خودشو بیشتر در معرض رحمت قرار داد، نظامو بهش دادیم. نزا خدا رحمت کنه، بزرگواری بود، خیلی بزرگوار بود. گاهی گاهی چند تایی بودیم دعا میکرد، میگفت خدایا همه این عزیزان رو در درجات عالی بهش قرار بده، منو از همه بالاتر. من از همه بعد میگفتیم آه من از همه بالاتر. میگفت خب بله شما بخواید، شما بگید از همه بالاتر. ولی اینجوری دیگه اینه که کم نذاریم و از خدا بخواهیم. حالا دیگه من دارم بیشتر از وضعیت هم حرف میزنم. از همین بزرگ که یادم آمد، شاهد همین مسئله باز میشه، یعنی مربوط به بحث هم میشه که خدا رحمتشون کنه، تهران بود، وقتی آمدن منزل، میامدن منزل ما، وقتی آمدن وقتی بود که من یه حدیث نگاه میکردم نفهمیدم چیه، تا وارد شدن بزنم گفتم به وقت رسیده، این حدیث چیه معناش، یه خیلی سریع معناش کرد. حدیث هم این بود در تو اول قوله حدودا این حضرت مشتبه علیه السلام میفرمایین که هیچ فردی، هیچ شخصی رو ندیدم مگر این که بین خودش و خدا احمقه. من هرچی فکر کردم یعنی چی نفهمیدم. ما رأی تو احدن الا این که بین خودش و خدا احمق. ایشان دیگه از راه رسیده بود. گفتم خب به وقت آمدین، این چیه؟ چون مشکلات حل میکرد، خدا رحمت کرده معمولا. فرمود که این که خیلی ساده است، که اگه کسی در اختیارش همه وسائل باشه، اون چیزی که نیاز چه برطرف میکنه باشه، ولی استفاده نکنه، این احمق دیگه. یک کسی تشنه شه، چشمه زلالی هم کنارشه، و این پاشه برداره بخوره، نمیخوره، این کار نمیکنه، میشه چی؟ میشه احمق. همه در ارتباط با خدا غیر از معصومین علیه السلام احمق به این معنان، بیش از اون چه از خدا استفاده کردن میتونن استفاده کنن، بیش از اون چه از رحمت خدا بهشون رسیده میتونن از خدا بخوان بخوان بخوان، ولی نمیکنن کاره. به نتیجه به این معنا میشن چی؟ میشن احمد. حالا ما به خاطر که یک مقداری بیشتر خودمونه در مسیر رحمت قرار بگیریم، دیگه مثل هر روز تصمیم میشده که آخرش روزا به استغفار بزنیم و در خانه خدا بریم و این اوقات پلخیر ماه مبارک رمضان در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و به یاد این بزرگواران دیگه زمینه رحمت بسیاره. استغفر الله ربی و اتوب علیه. 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 عزیزان، نمیدونیم سال دیگر ماه رمضانی داریم یا خیر، سال دیگه کجا، از فردامون خبری نداریم، از ساعت دیگرمون که قدرت استغفار داشته باشیم خبر نداریم. اینه که الان غنیمت بشماریم. استغفر الله ربی و اتوب علیه. استغفر الله ربی و اتوب علیه. استغفر الله ربی و اتوب علیه. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای، انت المحسن و انا المسیء و هل یرحم المسیء الا المحسن. دیگه این جملاتون رو ان افزیم معناشو میدانیم. مناجات های آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت المعطی و انا السائل و هل یرحم السائل الا المعطی. مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقير، انت الغني وانا الفقير، انت الغني وانا الفقير، وهل يرحم الفقير الا الغني. خدای ما، امید ما به توست، بیم ما از توست، درخواست من به پیشگاه توست. بار لا بحق عزیزانت ما را رد مفرما. یه جمله دیگرشم از این جملات متعدد عرض کنم. مولای یا مولای، مولای که داریم میگیم خدای ما ناظر ماست، حاضریم در حضور خدا، از رگ گردن من به ما نزدیکتر، دوست داره که از او بخواهیم، دستور داده که بخواهیم، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف و الجرم الضعیف الا القوی. باز برای این که مطمئن تر بشیم به رحمتت، همون کاری که همیشه می کردیم و انشالله تا عمر داریم، خدا عنایت کنه که در این مسیر رو تکرارش کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي ولت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على المسلمين. کنار عزیزشون بدن به خون آغشته آمدن، یا وقتی بوده که وارد مجلس یزید شدن. حقیقت عفت وارد مجلس نامحرمان ریسمان به بازو شد، بسته شده سر عزیزشون مقابل دشمن گذاشته شده. لا اله الا الله. گاهی که عرضم در مصیبت به اینجا میرسه یادم میاد جریانی قم تهران. اون سالایی که میرفتم محرم و سفر تهران، یا آقای رانندهی بود تاکسی داشت، با تاکسی او گاهی از مجلسی مجلسی می رفتم، معمول در بعدی از دعایم بود، من رو می رسند، بعد خودش می رفت دنبال مسیر خودش. در یک مسیر که می آمدیم از مجلسی مجلسی، هوا غیر معمولی نبود، گرما سرما مثلا استثنایی نبود، معمولی بود. عقب دو تا خانم نشسته بودن، دو تا بانوی کاملا محجبه، بسیار رعایت حجاب کرده بودن، منم جلو نشسته بودم. بعد در بین راه مرد مسافری هم رسید، مسافران سوار میکرد، این مرد مسافر رو هم کنار این دو تا زن محجبه ارزنده سوار کرد. من وقتی میخواستم پیاده بشم بهش گفتم فلانی فردا وقتی با هم برخورد کردیم بگو چی میخواستی بگی، یه حرفی دارم را نمیشه بگم، بعد بهت میگم. گفت باش. فردا که همو دیدیم بریم دنبال مسیری که داشتیم. گفت خب شما دیروز به من اون حرفی که زدی یه مقدار گذشت رفتی، فهمیدم چی میخواستی بگی. شروع کردم گریه آی آی گریه کردم. گفتم چطور؟ گفت فهمیدم میخواستی بگی این دوتا زن چون با حجاب و معجبه بودن استثنام نبود که حالا این مسافر تو گرما مونده، تو سرما مونده، تو بارون مونده، این مرد و کنار اینا سوار کرده، اینا اذیت شدن، اینا ناراحت شدن، چاره ای نداشتم. من یادم آمد چه گذشته به بیبی زینب علیه السلام و به اون عزیزات، اینه که شروع کردم گریه. آری چقدر دشوار بوده، بیبی وارد شدن دو مجلس عزیز. نقل میشه یکی از شخصیت های علمی و مناجه روزه میخوندن خدمتشون، تا روزه خان گفت بیبی وارد مجلس یزید، ایشان گفته بود دیگه بسه، شروع کرده بود گریه. لا اله الا الله، اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الاول
خاطره یه قدر شراب ای باشو میگذران به لب و دستان نبی از جلال
بر سر نیسر بابم کردم
من کجا گوشه ی کجایا؟ من کجایا؟ مجلس بیگان کجا؟ ای برادر غم تو پیرم کرد، بی گناه دست به زنجیرم کرد. همه ی عباسمون بهره به مرد انشاءالله، هر کس در اون مجلس بود اعتراض کرد به یزید، یزید چوب مزن بر این لب و دندان. اما عقیله بنی هاشم به تنه گفت بزن خوب میزنی ظالم، به بوسگاه نبی چوب میزنی حسین آرام جانم.
استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه. إلهنا بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إلهنا بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين. استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا فرج مولامون برسان، به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما، سلاممون به محضرشون ابلاغ بدار، دوستانشون در نقاط مختلف عالم عزیز فرما، دشمنانشون ذلیل گردان، ما را به خودمون وامگذار، ستمکاران نابود فرما، مظلومان نصرت مرحمت فرما، با اولیات بارلاها جمع و جامعه و کشورمون از آفات محفوظ بدار، توتعه های اجانب به خودشون